رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث توسل در قسم در این قسم از اقسام توسل که کسی بیاد خدمت پیغمبری یا ولیی از اولیاء خداوند متعال و از اون بزرگوار بخواد که برای او دعا بکنه یا طلب آمرزش براش بکنه، که گفتیم این قسم ها همه قبول دارن و مشکلی نیست و حتی عده زیادی از وهابیت هم این قسم رو قبول دارن، دیگه اندکی از اونا هستن که این رو قبول نداشته باشه. تقریبا 10 تا حالا یا 12 تا آیه به نوعی مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم که می شود کسی خدمت پیغمبر برسه یا ولی از اولیای خدا برسه و از اونها بخواد که برای او طلب آمرزش بکنن. این از نظر قرآن ریشه داره و مهمتر از همه اینها گفتیم که این 10 آیه که تعدادی یا حالا 12 آیه رو که تو 10 مقطع خوندین در واقع تعدادی از کل آیاتی است، یعنی آیات دیگری هم هست در قرآن کریم که دلالت بر داشتن توسل ریشه قرآنی، یعنی توسل یک ریشه قرآنی داره، اون آیات هم دلالت میکنه. ما 12 تا آیهش رو خوندیم، بقیهش هم هست. همین مقدار که از این آیات این نتیجه رو بگیریم که اگرچه انسان میتواند مستقیماً از خود خدای تعالی چیز بخواد، همه حوایجش هم بخواد و همه گرفتاریاش هم بخواد که خداوند برای او رفع بکنه، لکن خود خدای تعالی خواسته که انسان با توسل جستن به اون کسانی که معزون الهی هستن و از طرف خداوند عز بهشون داده شده، عرض به خدمتون که بره سراغ اونها و از اونها بخواد حوایجش برآورده بشه و گرفتاریاش برطرف بشه، البته در زمان حیاتشون. فعلا تا اینجا که رسیدیم بحث رو در زمان حیاتشون، که هنوز به زمان وفات و مرگ و یا همون شهادت مثلا انبیا یا اولیاء خدا نرسیدیم که بخوایم صحبت بکنیم. اگرچه انسان میتونه این کار رو بکنه، از خدای تعالی بخواد، از اولیای خدای تعالی میتوانه بخواد در زمان حضورشون بره خدمت اونها برسه و از اونها بخواد که براش طلب مغفرت بکنن یا براش دعا بکنن. این ریشه قرآنی داره. ما 12 آیه در این زمینه خوندیم. پس اگر کسی آمد به ما گفتش که آقا اصلا توسل جستن به انبیا و اولیاء الهی شرک هست و قائل به این قول مشرکه، این حرف بیهوده و لغوی داره میزنه که اساسی نداره و ما خلاف اینو ثابت کردیم و گفتیم که قرآن کریم اصل توسل رو قبول داره، توسل جستن. حالا به چه کیفیت با چه کمیت این رو داریم بحث میکنیم. اصل توسل اصلا ریشه قرآنی داره، نه ریشه فقط روایی داشته باشه، ریشه قرآنی داره. حالا میریم سراغ قسم بعدی از اقسام توسل. قسم بعدی از اقسام توسل این هست، خوب دقت بکنید ببینید که تفاوتش چی میتونه باشه. ما بیایم خداوند متعال رو به حق انبیا و اولیاء الهی قسم بدیم، یعنی بخونیم خدای تعالی رو بدون اینکه اون نبی یا اون ولی خدا رو مستقیم بخونیم، یعنی اینکه نیایم بگیم که ای فلانی مثلا ای نبی مکرم یا ای ولی الهی کار منو درست کن، حاجت منو برآور. نه، بیایم بگیم که خدایا به حق این نبی یا به حق این ولی از اولیاء تو هست، این آدم خوبی هست، از آدم خوبای تو هست، به حق این کار ما رو اصلاح کن، به حق این آدم حاجات ما رو برآور، به حق این آقا یا خانوم، فرقی هم نمی کنه آقا یا خانوم باشه، کار ما رو درست کن، کار ما رو اصلاح کن. مثلا بگیم که خدایا تو را به حق پیغمبرت یا به حق مثلا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام حاجات ما رو برآورده ساز، ما رو بیامرز، مثلا گرفتاری ما رو برطرف کن. پس اینجا فرقش با قبلی اینه که نمیگیم برای ما دعا کن یا طلب مغفرت کن، میگیم اصلا میاییم خدای تعالی رو قسم میدیم، خدای تعالی رو مخاطب قرار میدیم به حق این نبی یا ولیی که هست. فرقش با قبلی اینه، یعنی قبلی این بود مستقیم میمدیم پیش پیغمبر یا نبی میگفتیم تو برو برای ما، شما برو برای ما دعا کن، شما برای ما طلب مغفرت. اما اینجا میگیم خودمون میایم در خونه خدا میگیم خدایا تو را به حق این ولیت یا به حق این نبیت. این رو ما قبول داریم، یعنی شیعه قبول داره، اهل سنت هم اینو قبول داره، ولی وهابیت اصلا این رو هم قبول نداره و اصلا این رو رد میکنه به طور کلی. اما حالا ما میخوایم این رو اثبات بکنیم. یه دقتی بکنید در این زمینه، خیلی هم مسئله ساده است. در قسم قبلی ما این رو صحبت کردیم، بنده برم پیش پیغمبر رحمت بگم پیامبرا ای پیامبر الهی برای من طلب مغفرت کن، برای من دعا کن، من آدم گناهکاری هستم، برای من طلب حاجت کن از خدا. گفتیم این اشکالی نداره، همم تقریبا هر سه دیدگاه اینو قبول داشتن. حالا من بیام در یه شهری قرار گرفتم، یعنی من آمدم در یه شهری قرار گرفتم، پیغمبر تو اون شهر نیست. خوب دقت کنی، مسئله ساده است، یه از این ساده ترم مثال نمیتونیم بزنیم. من اومدم توی یه شهری هستم که پیغمبر توی یه شهری دیگر زندم هست، یا اون ولیی از اولیای خدا که میخواد برای من طلب مغفرت بکنه و دعا بکنه توی یه شهر دیگه هست، من توی یه شهر دیگه ای هستم. خب من اگر تو اون شهر بودم که پیغمبرم اونجا بود، مستقیم میرفتم پیش پیغمبر. در این قسم قبلی رو میگیم، بهش میگه آقا برای من دعا کن، ولی الان پیغمبر توی شهری، من توی شهر، تکلیفم چیه؟ میدونم که پیغمبر زنده است، اما الان تو این مکان من نیست که من برم پیشش. منم تلفن ندارم، امکانات ندارم، مخابرات ندارم باهاش صحبت بکنم بگم فلان. میخوام بهش بگم که آقا برای من دعا کن، چیکار باید بکنم، تکلیف من چی؟ و اینجا بگیم که آقا یک چنین کسی از دعای پیغمبر محرومه مثلا، ها؟ اینو باید بگیم دیگه، بگیم یه همچین کسی نمیتونه اصلا دعا بکنه از پیغمبر بخواد، در حالی که پیغمبر زنده است اما تو این مکان این نیست. فقط اونی میتونه بره از پیغمبر بخواد که تو همون مکان پیغمبر باشه. خب این محدود کردن دعای پیغمبر هست. اینجا ببینید، دقت بکنید، من علم به این دارم که پیغمبر رحمت، پیامبر خاتم یا هر پیغمبر دیگه ای، این پیغمبر میتوانه در پیشگاه الهی برای من دعا بکنه. خوب گوش کنید، و دعاش هم حتما مستجاب میشه، میتونه برای من طلب حاجت کنه و حتما هم میتونه از خدای تعالی حاجت من رو بگیره. من با علم به این قضیه، یعنی با این که میدونم این همچین چیزی رو، دیگه جلسه گذشتم صحبت کردیم، حالا بیام تو شهری که هستم، تو مکانی که اصلا پیغمبر تو این شهر من نیست، بگم خدایا پیغمبر تو یه همچین مقامی داره که اگر اینجا الان حاضر بود منم میرفتم پیشش بهش گفتم آقا برای من دعا کن. خوب گوش بدی، اگه حاضر بود من میرفتم بهش گفتم آقا برای من دعا کن، دعاشم مستجاب میشد، اونم برای من دعا میکرد. حالا اون اینجا نی، منم اونجا نی، من چه گناهی کردم؟ من میخوام تو را به حق همون مقام و منزلتی که این پیغمبر دارد، من تو رو قسمت بدم که اون حاجت منو برآورده بکنی یا گناهان منو بیامرز یا گرفتاری منو برطرف کنی. یعنی ببینید، با علم به این که اولا پیغمبر زنده است، ما هنوز در حال حیات رو داریم بررسی میکنیم، پیغمبر یا اون ولی خدا زنده است، من میگم خدا یا من الان نمیتونم برم حضور پیغمبر، میدونم هم پیغمبر یه همچین مقامی داره که اگه من میرسیدم حضوراً بهش عرض میکردم حاجت خودم و او برای من دعا میکرد، دعاش رو مستجاب میشد. طبق این 12 آیهی که خوندیم به عنوان نمونه و اثباتش کردیم، من با علم این میگم خدا یا پیغمبرت اینجا حاضر نیست، زنده است توی شهر دیگه است. من با علم به این قضیه از تو میخواهم به حق این پیغمبرت کار منو درست کنی. این مطلبی که الان ما عرض کردیم بهش میگن دلیل التزام عقلی، و این دلیل التزام عقلی خیلی جهان به کار میره. یعنی با ثابت شدن یک قسم دیگری از اقسام توسل که اون قسمی بود که جلسه گذشته اثبات کردیم، تقریبا قسم سوم میشد چون دو قسم رو رد کردیم، این قسم چهارم توسل با همین دلیل التزام عقلی ثابت میشه. یعنی من میدونم چه مقامی داره، خدا رو به حق این مقام قسم میدم. اگه کسی گوه آقا این شرکه، اون باید دلیل بیاره، چون اصلا ما شرک رو تعریف کردیم، اصلا معنا و مفهوم این شرک اصلا این نبود، چون من خدا رو میشناسم، پیغمبرم میشناسم، جایگاه هر کدوم رو هم میشناسم، میدونم اون خداست. اینجا طرف نمیتونه بگه شرکی، ممکنه بگه آقا شما نمیتونی به حق پیغمبر قسم بخوری، شما باید ازش دلیل بخواد که چرا من نمیتونم به حق پیغمبر قسم بخورم، برای چی نمیتونم به حق پیغمبر قسم بخورم با این توصیه که ما دادیم. اما اگرچه این مطلب رو به این صورت اثبات کردیم، یعنی توضیح دادیم، ممکنه تو ذهن بعضی نشینه و بعضی بگن که آقا مثلا ما این مطلب رو نمیتونیم جا بیاندازیم، عیبی نداره. ما باز در این قسم هم که قسم چهارم از اقسام توسل هست میریم سراغ، عرض به خدمتتون این که آیات قرآنی، آیات قرآنی رو بررسی میکنیم. دقت بکنید، آیه 35 سوره مبارکه مائده، این آیه خیلی خیلی تو افواه میگرده، یعنی خیلی هم تقریبا حفظن این آیه رو، حتی شما هم که تو این مجلس هستین یا دوستان دیگه که صدای ما رو دارن، اونا هم این آیه رو میدونن، حفظن این آیه رو تقریبا. گیرم باید بتوانیم از این آیه اون برداشتی رو که باید بکنیم، استنباط لازم رو داشته باشیم و بررسیش بکنیم آیه رو. آیه 35 سوره مبارکه مائده این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه بکنید، وابتغوا الیه الوسیله، و به او نزدیکی بجویید. به وسیله چی؟ به وسیله وسیله، یعنی وابتغوا الیه الوسیله، به او نزدیکی بجویید به وسیله وسیله، یعنی اتخاذ کنید مسیر رو به سوی پروردگار متعال به واسطه وسیله. خود ابتقا یعنی بگیرید، خود ابتقا یعنی بگیرید الیه الوسیله. ببینید الیه هاش برمیگرده به پروردگار متعال، یعنی به سوی پروردگار یه وسیله ای، یعنی با وسیله بیاین در خونه پروردگار متعال. این میشه خلاصه مطلب. این آیه داره اینو میفهمه. ادامه‌اش هم اینه که وجاهدوا فی سبیله، و جهاد کنید در راهش، لعلکم، به نظرم تفلحون باشه در آیه شریفه همینطور هم هست، لعلکم تفلحون، امید است که انشالله رستگار بشید. واو و جاهدو فی سبیله، اونام که حالا اهل ادبیات عربن، واو عطفه، یعنی شما بگی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و جاهدو فی سبیله، اصلا وابتغوا الیه الوسیله رو نگیری، واو عطف یعنی این، وابتغوا الیه الوسیله یعنی وقتی خواستید بیاید در خانه پروردگار، اگرچه میتونید مستقیما با پروردگار هم صحبت کنید، ولی برای بهتر عمل شدن، همون جور که در اون 12 آیه دیگه هم توضیح دادیم، ابتغاء وسیله بکنید. ابتغاء وسیله یعنی چی؟ یعنی یک وسیله ای رو بگیرید اخذ بکنید، وسیله داشته باشید. حالا وسیله به چه معنای؟ وسیله به همون معناست که دو جلسات اول و دوم توضیح دادیم که وسیله میشه ما یتوسل و الیه، یعنی آنچه که به واسطه اون، یا ما یتقرب و الیه، یعنی آنچه که به واسطه اون میشود به پروردگار متعال نزدیک شد، اینو بهش میگم وسیله. اینو اخذ بکنید، اینو بگیرید. آیه داره دستور میده رو این قضیه. ببینید آیه رو بررسی میکنیم، چند تا برداشت از این آیه خواهیم داشت. برای اینکه حواسا خوب جمع بشه من خواهش میکنم یه صلوات بلند بفرستید بریم سراغ بررسی آیه. از آیه شریفه اینجور برمیاد که وقتی خداوند دستور میده ای مؤمنین اول تقوای الهی پیشه بکنید، دوم ابتقاء وسیله بکنید، سوم جهاد در راه خدای تعالی بکنید. خب تقوای الهی پیشه کنید که مشخص. ببینید چون اینا اشکال زیاد کردن، یعنی وهابیت رو این آیه بسیار کار کرده و اشکالات بسیار زهرآگینی هم میکنه، ما مجبوریم آیه رو کالبد شکافی بکنیم. خوب دقت بکنید، سه چیز خداوند در این آیه خواسته. اتقوا الله، اول اینکه تقوای الهی پیشه کنید، دو ابتقاء وسیله بکنید، این دو، سوم جهاد در راه خدای تعالی بکنید. سه چیز خواسته، اگر این کارو بکنید لعلکم تفلحون، امید است که رستگار بشید. حالا بررسی بکنه آیه رو نگاه کنید، معنای وسیله میگیم همونطور که بیان کردیم اون چیزی هست که به واسطه اون چیز به پروردگار متوسل میشه، هر چی میخواد باشه. دقت بکنید فقط تو ذهن مبارک نیاد انسان باید باشه، ممکنه غیر انسان هم باشه، مثلا ممکنه شیء باشه. شیء چی میتونه باشه؟ وسیله ما یتقرب و به یا ما یتقرب و اله، مثل قرآن کریم. قرآن کریم هم وسیله توسل. خدا یا ما به حق این قرآنت تو را قسم میدهیم یا به تو میخواییم نزدیک بشیم به واسطه این قرآنه، که توی دعاهای شبای احیای ماه مبارک رمضان یکی از دعاهایی که شما میخونی همونه، قرآن میاری وسط، درسته؟ پس شیء هم میتونه باشه، قرآن هم یک شیءه، فقط لازم نیست انسان باشه. دقت بکنید، پس میگیم وسیله چیه؟ وسیله آن چیزی است که به واسطه آن چیز به پروردگار متوسل میشیم. در اینجا یک نکته مهمی است، یعنی با تکیه بر بحثای گذشته که دوستان بودن، که قطعاً باید کسی به کسی یا چیزی متوسل شد که آن کس یا آن چیز بتواند ما را به پروردگار متعال نزدیک یا نزدیکتر بکنه. اگه نزدیکم باشیم نزدیکتر بکنه، در واقع اون کس با یا اون چیز، یعنی یا انسان یا شیء، باید حتما خودش یه مقام و منزلتی در نزد پروردگار داشته باشه. که شما به من جواب بدید ما خودمون از داشتن اون مقام و منزلت چی باشیم؟ محروم باشیم. تو بتونه اون وگرنه بابا مساوی باشه، خودمون میریم این کار رو انجام میدیم، خودمون به قول محروم به خودمون رو وسیله قرار میدیم، خودمون رو مقام و منزلت رو که نداریم که. پس اون شخص، آن کس یا آن چیز باید یک مقام و منزلتی در نزد پروردگار داشته باشه تا ما بتونیم او رو وسیله قرار بدیم در نزد پروردگار و به پروردگار نزدیک بشیم، و الا اگه این مقام و منزلت نشه باشه توسل ما یه امر بیهوده‌ایه، یعنی راه به جایی نمیبره. یعنی اون شخص یا اون شیء در واقع مقام و منزلتی در نزد پروردگار نداشته باشه. و اگر برای آن کس یا آن چیز ما اومدیم خدای نکرده مقام خدایی قائل شدیم، یعنی گفتیم آقا یه شیء رو انتخاب کردیم، این شیء خودش مثل خدا عمل میکنه نعوذ بالله و لازمم نیست از خدا اجازه بگیره، این دیگه میره جزء همون دو قسمه که ما هم قبول نداریم، جزء دو قسم توسل. هر کی حرفو بزنش مشرکه، این اولا که انجام بده شرک، اصلا ما هم قبول نداریم، قبلا هم توضیح دادیم. ما اون کس یا اون چیز رو که مقام و منزلتی داره به عنوان این که فقط و فقط چون یک مخلوق هست خودش و خدا بهش اذن داده، ما میتونیم اون رو چکار کنیم؟ به عنوان یک وسیله قرار بدیم، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. این اولین چیزی که از آیه شریفه متوجه میشه. خوب دقت بکنید، شماره دو، آیه شریفه داره به ما مستقیما دستور میده حالا شما تو پرانتز اونا که یادداشت میکنن، تو پرانتزشون یادداشت میکنن، این دستور ما نمیگیم مولوی هم هست. دستور مولوی یعنی حتماً حتماً باید انجام بشه و الا عقوبت داره. نه مولوی نیست، میگیم دستور ارشادیه. مثل نماز شب میمونه که آقا پروردگار فرموده نماز شب رو بخونی، حالا اگه کسی نخون عقوبتش نمیکنه، چون دستور دستور ارشادیه. امر امر ارشادیست، امر مولوی نیست که عقوبت بشه. دومی مطلب اینه که آیه شریفه داره دستور میده که برای رسیدن به رضایت و خوشنودی پروردگار باید حتما انسان به دنبال وسیله باشه. بایدش باید ارشادی. میگه میتونی هم نباشی، اما اگه خواستی کارت 100% درست بشه، یک وسیله درست کن در نزد من میان. مطلب این، این شماره دو، این چیزی که ما از آیه میفهمیم. شماره سه، آیه شریفه میتونست که بفرماید ای مؤمنین تقوای الهی داشته باشید و در راه او جهاد کنید. اصلا ابتقاء به وسیله رو نیاره در این آیه شریفه. یعنی این که بعضی ها چون اینجا میکنن میگن آقا نه ابتقاء وسیله چیزی نیست، خودش یک قربه، خودش همینه که پروردگار را، ای کسانی که ایمان آوردی تقوای الهی پیشه کنید، به خدا نزدیک بشید. خب این به خدا نزدیک بشید که با واژه های دیگه در قرآن کریم آمده. ابتقاء به اضافه وسیله یک مطلب مهمی رو داره برای ما بیان میفرماید. میفرماید ابتقاء وسیله بکنید، نمیفرماید که برید به خدا نزدیک بشید. که نمیگه به خدا نزدیک بشید، یعنی مثلا از کلمه قرابه استفاده بکنه یا قرب استفاده بکنه. میفرماید که ابتقاء وسیله بکنید. لکن ما اینو داریم عرض میکنیم، میگیم آقا میتونست خدای تعالی اینجا بفرماید که ای مؤمنین تقوای الهی داشته باشید، در راه او جهاد کنید الی آخر آیه. لکن آمده آیه شریفه دستور به گرفتن و به دست آوردن وسیله رو به ما داده. مخالف توسل اینجا باید یک جوابی به ما بده. یعنی اگه کسی بگه که این آیه منظور وسیله، اون چه که ما داریم معنی میکنیم نیست که لغت گفته، اون باید پاسخ بده که وسیله چیه. اگه وسیله نزدیک شدنه به خدای تعالی است، که ابتقاءش به چه منظوره؟ یعنی یبتغونه برای چی اومده؟ برای چی گفته ابتقاء وسیله کنی؟ وسیله رو بگیری، بعد تحصیل وسیله بکنی. چون دیگه قرب که اینا رو نداره، که میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید قرب به خدای تعالی پیدا کنید. از کلمه قرب هم استفاده میکنه. حالا این وسیله هر چی میخواد باشه، ما اصلا کاری نداریم این وسیله الان انسان، شیء، هر چی هست. بحث ما سر این هست که بحث توسل ریشه قرآنی داره و در قرآن کریم خدای تعالی خودش بحث توسل رو مطرح کرده و امر ارشادی هم کرده به مردم که دنبال توسل جستن باشن. ما میخوایم اینو ثابت کنیم، نه بیشتر از این. یعنی نمیخوایم بگیم که حتی اینجا میخواد بگه آقا شما برید دنبال پیغمبر، برید دنبال امام، برید دنبال قرآن. اصلا اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم بحث وسیله اینجا این هست که میخواد قرآن کریم به ما بیان بفرماید، بگه آقا جون ابتقاء وسیله بکنید. خود ابتقاء وسیله میشه اثبات توسل. کاری هم نداریم حالا اون چی میخواد باشه، انسان باشه، شی باشه، هر چی میخواد باشه. اگر مخالف توسل گفت آقا این نیست، اون روشن کنه که اینجا وسیله منظور چی هست. اگه به شما گفت وسیله آقا مثلا منظور فلان چیز هست، شما بلافاصله بهش جواب بدید شما این منظور رو از کجا آوردی. چون طرف به ما میگه آقا مثلا وسیله چیه، ما توضیح میدیم از رو لغت، میگه نه آقا این درست نیست، منظور اینه. شما یادداشت بکنید، یا اونام که یادداشت نمیکنن تو ذهنشون میتونن به خاطر بسپرن که آقا شما بگو چی. اگه گفت این چیه، اونم باید دلیل داشته باشه. اگه منظور اینه، شما منظور تو از کجا آوردی؟ چون بعد منظور اونم ریشه قرآنی داشته باشه دیگه. شما منظور رو از کجا آوردی؟ اینم شماره دو، شماره سه، شماره چهار. آیه می فرماید به سوی او وسیله ای داشته باشید. یعنی این که اگر خواستید پروردگار رو بخوانید بهتر است، چون امر امر ارشادیه، بگویید پروردگار را به حق این وسیله ای که تو دستور داده ای من تو را میخوانم و سوگن میدم به تو، قسم میدم به تو که حاجت مرا برآوری، خواسته مرا برآوری، مرا بیامرزی. یعنی چی؟ یعنی این که ما بیایم بگیم اللهم انی اسألک، خدایا درخواست میکنم از تو به حق هذه الوسیله که تو این آیه گفتی. این وسیله حالا هر چی هست. اگر این مطلب و اینجوری که من دارم میگم خوب به ذهن نسپرید، آیه قشنگ جا نمیفته ها. ببینید من بیام بگم اللهم انی اسألک به حق هذه الوسیله، همین وسیله که خدای تو این آیه شریفه گفتی، هر چی هستش، به حق حاضر وسیلت الیک، من به این وسیله که تو گفتی حالا هرچی ابتقای وسیله کنیم، من به درگاه تو میخوام تقرب پیدا بکنم و توسل پیدا کنم. یا بیا شما بگو اللهم انی اتوسل الیک به حق حاضر وسیله. من میخوام اول این مطلب خود وسیلهش جا بیفته، بعد میخوام چی بگیم که داریم اینجوری میگیم. میخوام بگیم شما حالا وسیلهش رو وردار، کلمه وسیله رو مصداقشو بذار، یعنی اونی که به جای وسیله، یعنی خود وسیله است یا شخص یا شیء، اونو بذار. ما اشکالی پیدا نمیکنه، اما اول باید خود وسیلهشو اثبات بکنیم. پس نتیجه این میشه که اگر خداوند رو به حق وسیله‌ای که در نزد او مقرب است، یعنی مقام و منزلت داره، ما سوگند دادیم که حاجتمون برآورده بشه، مشکلی نداره. در واقع اومدیم دستور خداوند رو اطاعت کردیم. و الا خداوند برای چی به ما فرموده که خب بیاین وسیله ابتقا بکنید؟ تو آیات دیگه فرموده که ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع. یعنی آیه داره که بیاین مستقیم از خودم بخواید، من جوابتون رو میدم. اگر این آیه رو نیاورده بود پروردگار متعال تو قرآن کریم و آیات دیگر، شما موظف بودی فقط از خدای تعالی بخواید. ولی وقتی این آیه رو آورده خودش داره دستور میده، میفهمد منی که دستور دادم فقط منو بخونید، از من چیز بخواید، حالا دارم به شما این دستورم دارم میدم که اگر کسی هم باشه که مأذون الهی باشه، از طرف من خدا اجازه داشته باشه، شما بیای او رو وسیله قرار بدی، من زودتر دعاتو مستجاب میکنم. خب میشه دستور پروردگار دیگه. این شماره 4 پس نه مشکلی نداره، بلکه اطاعت دستور پروردگارم هست. یعنی اگه کسی وسیله اتخاذ کنه، البته وسیله‌ای که مورد نظر پروردگار باشه. پنجم این که از مراجعه به مسلمان‌های صدر اسلام روشن میشه که توسل به صالحان و پاک دامنان در نظر اونها یکی از مصادیق و نمونه های وسیله بوده در گذشته. اگر رجوع بکنیم مشخص میشه که اینا دائما دنبال یک توسلی، یک وسیله معذرت میخوام میگشتن که به واسطه اون توسل پیدا کنن در خانه خدا به خدای تعالی تا کارشون درست بشه. حالا شما میگید چجوری بگردیم تو تاریخ اینو پیدا کنیم؟ من برای شما این رو از روایات عرض میکنم و از احادیث براتون عرض میکنم، هم از دیدگاه اهل سنت هم از دیدگاه شیعه. اما یک آیه رو به عنوان اینکه آیا چنین چیزی هم میتواند وسیله قرار بگیره، آیه 23 سوره مبارکه شورا یکی از آیاتی است که اهل سنت همین آیه رو معناشو با اون مطلبی که داریم میگیم قبول داره. یک صلواتی بفرستی. قرآن میفهمد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای پیغمبر بگو که من برای ابلاغ رسالت خود از شماها هیچ مزدی نمیخوام، مگر یه چیزی رو حتما از شما میخوام، الا المودت فی القربا، مگر اون مودت و دوستی با اهل بیت من، من این رو میخوام حتما از شما. ولی مزدی ازتون نمیخوام، ولی اینو حتما از شما میخوام. تو این آیه شریفه سفارش به مودت و دوستی با اهل بیت پیغمبر شده. خود این کار یک باز امر ارشادی، یک کار پسندیده است و خود این کار یک وسیله محسوب میشه، مثل قرآن کریم. یعنی اگر شما آمدی حسب این آیه گفتی خداوند فرموده به پیغمبرش، پیغمبرش هم بر ما فرموده که آقا من هیچ اجر و مزدی در مقابل این 23 سال رسالتی که انجام دادم نمیخوام، فقط چیزی که میخوام از شما اینه که با اهل بیت من دوستی داشته باشید، مودت داشته باشید، ما بیاییم بگیم آقا همین مودت رو ما وسیله توسلمون قرار بدیم، وسیله تقربمون قرار بدیم. بله اینا هم خوبه، اصلا امر ارشادی هم شده تو این آیه، اینا میشه وسیله تقرب، مشکلی نداره. ولذا ببینید اگر این رو خوب متوجه شدیم، اون وقت ببینید میریم سراغ روایات، اونجا باید با روایات و احادیث آیه رو، یعنی فهم از آیه رو کاملش بکنیم اگه برامون ناقص هست. اگر این مودت رو به عنوان یک وسیله، ما وسیله تقرب بگیریم، یعنی بگیم کسی که دوستی با اهل بیت داشته باشه خودش این یک وسیله برای نجات او میشه، چون تو این آیه میفهمد دیگه، آیه میفهمد که من اجر و مزدی از شما نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر اینکه مودت و دوستی با نزدیکان یعنی اهل بیت من داشته باشی. خب اینجا خود این مودت و دوستی با اهل بیت میشه یک وسیله، وسیله تقرب به پروردگار. ولذا روایت حالا فهم این آیه رو آسون میکنه برای ما. دقت بکنید به این روایت، ابن شهر آشوب در کتاب المناقب صفحه 3 حدیث 75، من از تفسیر برهان برای شما نقل میکنم، ذیل آیه شریفه 35 سوره مائده. ابن شهر آشوب یک عالم شیعیست، میگوید که، یعنی نقل میکند حدیثی رو نقل میکند، قال امیرالمومنین علیه السلام فی قوله تعالی وابتقوا الیه الوسیله، از حضرت سوال میکنن که آقا وابتقوا الیه الوسیله یعنی ابتقاء وسیله کنید یعنی چی؟ حضرت فرمودن انا وسیلته، من وسیله تقرب به پروردگار هستم، یعنی بیاید من رو وسیله قرار بدید برای تقرب نزد پروردگار متعالتون. این مطلب ببینید فهم از آیه رو کامل میکنه، یعنی اون آیه 23 شورا رو خوندیم که مودت اهل بیت به چه صورتی که آیه میفرماید، آیه ابتقای وسیله هم خوندیم، بعد حالا روایت این مطلب رو کامل میکنه، میفهمد که من وسیله هستم برای تقرب نزد پروردگار. اگر روایت رو شما هم مثل من لذت بردید، یک صلوات بلند دیگه بفرستید. حالا روایات و احادیث دیگر، حالا اینجا خیلی مطلب راحت، یعنی جاده آسفالت شده آماده، فقط یه گوش شنوا میخواد که گوش بکنه. روایات هم از شیعه هم از سنی، چند تا حدیث از دیدگاه اهل شیعه ما مطرح میکنیم، چند تا روایات هم از دیدگاه اهل تسنن. اولی سراغ بهار الانوار، دقت بکنید، جلد 36 صفحه 73 و جلد 40 صفحه 43. ببینید من یه چیزی رو بهتون یاد میدم، میخواستم اینو آخر بحث بگم، حالا شاید آخر بحثم وقت پیدا کردیم آخر بحثم اینو یه بار بگیم، اینو یاد بگیریم همه خوبه. ممکنه شما یک روایت معتبر شیعی رو یه جایی نقل بکنی، طرف اهل سنت باشه یا مثلا تحت تأثیر افکار وهابیت قرار داشته باشه، توجهتون به من باشه، به شما بگه که آقا مثلا ما این روایاتو قبول نداریم. ببینید اولین سوالی که ما از این اشخاص میکنیم چی هست؟ به نظر شما سوالش چیه؟ مثلا طرف بگه آقا ما این روایاتو قبول نداریم، ما باید چیکار کنیم؟ دست پامونو گم بکنیم؟ چی بگیم؟ به طرف چی بگیم؟ فکر کنید ببینیم چی بگیم؟ میگه آقا ما روایت شما رو قبول نداریم.
اولین مطلبی که ما باید در قبال همچین فردی باید بهش بگیم اینه که آقا به چه دلیل قبول نداری؟ به شما ابن تیمیه، ابن قیم جوزی، محمد ابن عبدالوهاب هم که از این دو نفر که در واقع اساتید سلف خودش، حالا اینا رو ندیده البته، ما میگیم اساتید سلف خودش، ولی خب در واقع کسانی بوده که خط فکری محمد ابن عبدالوهاب و اونها در واقع درست کردن و او رو اینجوری تربیتش کردن، از اونها نشأت گرفته این افکارش، اینها میان در جواب به شما همچین میکنن. حتی بعضی از علمای تندرو که متاسفانه در بین برادران اهل سنت هستن میان یک جمله به شما میگن، این خیلی ساده است، اینا دیگه چیز فرمول های نمیدونم بخوایم سانتریفوژ رو هم چیکار کنیم نیست، خیلی ساده است، داریم داستان تعریف میکنیم. میاد به شما میگه که آقا روایات چون شیعه مطرح کرده اصلا ما قبول نداریم، اینا هم اووردن تو کتاباشون، این مطلبش رو من دارم برای شما میگم. و بعضی از اینها کلن وهابیت، هر راوی که یک روایت آورده، مثلا در فضل حضرت علی علیه السلام اونجا زیلش نوشتن این روایت اگر هم صحیح باشد چون راویش رافضی، رافضی یعنی به اونا میگن، به شیعه میگن رافضی یعنی خارج از دین، چون رافضی و شیعی هست ما نمیتونیم بپذیریم. خب اینو میگه، آخه این حرف شد. خب اینا اینجور میگه، میگه آقا چون این راوی شیعه هست ما نمیپذیریم، چون روایت هم مال شیعه هست این نمیپذیریم، ما هم بیایم در قبال مثلا روایات اهل سنت بگیم آقا چون راویش سنیست نمیپذیریم. خب چی باقی میمونه پس؟ چیزی باقی نمونه. شما هم چی میکنه؟ آقا چیزی باقی نمونه، قرآن که هست، اب نداره. هر کس گفت حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو کافیست، خب بهش بگو تو قرآن در آن ما نماز صبحمون چند رکعت بخون، مشکل داره. خب کجای قرآن نمیشه نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعته، نماز عصر چهار رکعته، نماز مغرب سه رکعته، نماز عشا چهار رکعته، نوافل اینقدر هستن، کجای قرآن نوشته نماز تراویح بخونی؟ خب ندارم همچی چیزی که، هیچی، در نماز رو ببند. او و خیلی احکام اسلامی، یعنی صدی نود احکام اسلامی اصلا تفصیلش تشریحش همه از بین میره، همه از بین میره، چون اینا تفصیل و تشریحش فقط با روایت مطرح شده، چه در سنی چه در شیعه. و این اینطور نیستش که شما بگی که آقا ما گذاشتیم روایت کنار، این چون شیعه است میذاریم کنار، اونم چون سنیه میذاریم کنار، کاری باهاش نداریم. خب کار باشه، همه احکامو 90 درصد احکام اصلا تفصیل و تشریحش به روایت هست، بذار عمل کنم دیگه، نمیشه چیزی بر زمین نمونه که دیگه بخوای قبولش بکنید. بعدم دقت بکنید، اینم من به شما بگم قبل از اینکه روایت ها رو بخونیم، احادیث رو بخونیم، ببین اگر کسی همین جوری بیاد به ما بگه که آقا من فلان حدیث رو اصلا قبول ندارم، برای قبول نداشتن یک حدیث یا روایت، چه ما که شیعه ایم چه کسی که سنی هست، فرق نمی کنه، باید دلیل بیاره. مثل چی؟ یه چیزی من یاد شما میدم امشب تو این جلسه یادگاری، ممکنه یه کسی بیاد از هم در این مجلس بیاد تو از نفر اول اینجا شروع کنه بگه آقا شما فرزند پدر، این پدر مادری که الان داری باشون زندگی میکنی نیستی، پدر و مادر شما یکی دیگه هستن، درسته؟ بر ایشون هست که به این آقا بگه دلیل چیه، خوب گوش کن، یا بر این آقا هست که بره دنبال دلیل که ببینه فرزند این پدر مادر هست یا نه. اگه شما بگی بر ماست که بریم ثابت کنیم فرزند این پدر مادره، 80 میلیون نفر همه باید برن از صبح دی ان ای بدن ثابت کنن که فرزند همین بابا و مامان هستن. اینکه اصلا نه، هیچ عقل و منطقی که اینو قبول نمیکنه، یعنی حب مضحک و خنده‌داریه. اگر کسی اومد گفت آقا شما فرزند این پدر و مادری که داره زندگی میکنی نیستی، باید بگو تو دلیل شما چیه برای این حرف که داری میزنی، چه دلیلی برای این حرف داری؟ اگه من اومدم گفتم آقا من این حدیثو قبول ندارم، دلیل چیه؟ قبول ندارم دیگه آقا. خب اینکه حرف نشد که، شما باید بر عدم قبول این حدیث دلیل بیاری، نه من که بگم آقا این حدیث، بله بنده باید بگم این حدیث به این دلیل اعتبار داره مثلا در کتب شیعه است، رجال شیعی این حدیث رو معتبر دونستن. وقتی تموم شد با قرآن هم متناقض نیست، مخالفتی نداره. شما اگه گفتی آقا من کلا این حدیثا رو قبول ندارم، شما باید دلیل بیارید چرا قبول نداری. خب حالا با این مطلب میریم سراغ روایات. دقت بکنید، پس همین جوری اگه کسی کشکی بیاد بگه آقا روایت نخون، من قبول ندارم، حدیث نخونی، خب این که نمیشه بحث که. اینا رو عمل صحبت کردیم، پاسخ دادیم. اول روایت شیعه رو میخونیم در باب توسل، جلد 36 بهار صفحه 73 و جلد 40 صفحه 43. روایت بسیار زیباییست، واقعا تکان دهنده است. میفرماید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به عبدالله ابن مسعود امر فرمود که داخل خانه شود. خواهش میکنم خوب گوش کنید، مطالب بسیار ساده است، دیگه عذر و بهونه‌ای نداریم که سرمونو جور دیگه ای گم کنیم، فقط توجهتون اینجا باشه، دقت کنید که چی عرض میکنم. عبدالله ابن مسعود اومد پشت در خانه پیغمبر، اجازه خواست بیاد داخل، پیغمبر بهش فرمود که داخل خانه شو. از اینجا به بعد و عبدالله ابن مسعود داره تعریف میکنه، میگه عبدالله ابن مسعود داخل خانه شد، داشت میرفت پیغمبر رو ببینه، یهو نگاهش افتاد تو یکی از این حجره ها، مثلا دو سه تا، وقت پیغمبر خونش مثلا دو تا اتاق داشت، یک اندرونی داشت یک بیرونی به قول معروف. میگه نگاهش افتاد به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، دید حضرت در حال سجود و رکوع، یعنی داشت نماز میخوند، در واقع نماز مستحبی میخوند، رکوع میکرد و سجود میکرد. عبدالله ابن مسعود توجهش جلب شد، وایساد ببینید که خون نگاه کنه نماز امیرالمومنین چجوری، بعد بره خدمت پیغمبر، ببینید که شاید نماز حضرت تمام بشه، سلامی به حضرت بکنه. دید حضرت شروع کرد در رکوع یا سجده، حالا اونجا این دعا رو کردن، دقت بکنید، اللهم به حق شما، فعلا صلوات رو تو دلتون بفرستید تا ما روایت رو بخونیم، اللهم به حق محمد نبیک الا ما غفرت للمذنبین من شیعتی، خداوند و از تو خواسته ای ندارم من علی جز این که به حق پیغمبرت محمد شیعه گناهکار مرا بیامرزی. این مطلبی است که امیرالمومنین قسم میده خدای تعالی رو به حق پیغمبرش که شیعه گناهکار مرا بیامرز. عبدالله ابن مسعود میگه که من تا اینو شنیدم رفتم، چون پیغمبر صدام زد، رفتم پیش پیغمبر، دیدم که پیغمبر هم تا من اینجا معطل کردم حضرت شروع کرده داره نماز میخونه، دیدم داره نماز میخونه، رفت به سجده، دیدم پیغمبر هم بلند بلند تو سجده نمازش داره این مطلب رو میگه، اللهم به حق علی ولیک الا ما غفرت للمذنبین من امتی، خداوندا از تو چیزی نمیخواهم جز این که به حق ولیت علی علیه السلام امت گناهکار مرا بیامرزی، یا گناهکاران از امت هم رو بیامرزی. عبدالله ابن مسعود ما بهش میگیم ابن مسعود میگه اینو دیدم پیغمبر اینجوری گفت، امیرالمومنین اینجوری گفت. حالا ما روایت ادامه و اینها، ما دیگه یه تیکش که مورد بحث ما هست برای شما آوردیم، حالا اون صلواتی که بدهکار هستید بفرستید فعلا. روایت دوم از بهار، باز جلد 17 صفحه 260 تا 263 چاپ بیروت هست، نقل کرده از تفسیر امام عسکری علیه السلام. ببینید اینها رو که ما میگیم، نه اینکه بهار هر حدیثی توش اومده درسته، تفسیر امام حسن عسکری که منسوب به اون حضرت هست، هر تفسیری که هر مطلبی که تو این تفسیر آمده درسته، نه اینجور نیست. ما مطالبی که منطبق باشه با قرآن کریم و روایات دیگر این مطالب رو تایید بکنه و رجالش هم رجال موثقی باشن ما به همین داریم میاریم، وگر این کار انجام نمیدیم بیهود. امام عسکری علیه السلام امام چندم از آقا؟ امام یازدهم. حضرت فرمودن که یعنی میفرماین که خداوند عز و جل اعجازی را برای پیامبری از انبیاء پیشین ظاهر نکرد مگر اینکه مانند آن و بلکه بزرگتر از آن را برای بازم صلوات شما تو دلتون بفرستید تا برسیم یه جایی که بهتون میگیم بفرستید، بلکه بزرگتر از آن اعجاز و معجزه را برای محمد و علی قرار داد. خدمت امام عسکری علیه السلام عرضه شد ای فرزند رسول خدا، به امام عسکری علیه السلام، یبن رسول الله، ای فرزند رسول خدا، چه معجزه ای برای محمد و علی صلوات الله علیه ما قرار داده شده که با معجزات عیسی علیه السلام برابری کند؟ امام عسکری فرمودند هنگامی که رسول خدا در مکه بود مشرکین گفتند، این خیلی جالبه، آیه قرآن هم اتفاقا در تایید این روایت داریم که حالا الان آیهش رو نمیخونیم، اگه ادامه بحث توسل بود حتما سراغ اون آیه هم میریم، خواهش میکنم خوب گوش کنید. مشرکین گفتند به کی؟ به پیغمبر، زمانی که پیغمبر تو مکه بود، گفتند صلوات تو دل باشه فعلا، ای محمد، هبل پروردگار ماست که بیماران را شفا میدهد و هلاک شدگان ما را نجات میبخشد و زخم خوردگان ما را درمان میکند. پیغمبر فرمودند که گفتار شما حقیقت ندارد، زیرا هیچ یک از این امور را هبل انجام نمیدهد. هبل اسم چی بود؟ اسم بت مشرک. بلکه خداوند است که هرچه بخواهد با شما می کند. اینو پیغمبر به مشرکین گفت. این حرف بر مشرکین گرون اومد، گفتن که ای محمد، ما بر تو بسیار نگرانی که مبادا هبل تو را به لقوه، لقوه یعنی بیماری که انسان دستش اینجوری دائما ارتعاش داشته باشه، یا فلج یا خوره. خوره یه بیماری است که انسان یه جایی سوراخ میشه از بدن همینجور تا ته میره تا برسه اون ور، مثلا اون ور عضو برسه، مثلا یه همچین چیز، یا یه سوراخ خیلی طولانی ایجاد میکنه تو بدن. اینا گفتن که خیلی ما برات نگرانیم که مبادا هبل تو را به لقوه و فلج و خوره و کوری، نابینایی و انواع آفات گرفتار کنن. حضرت فرمودن جز خداوند احدی بر این امور قادر نیست. مشرکین گفتن که ای محمد، اگر جز پروردگاری که تو عبادت می کنی پروردگار دیگری نباشد، از همین پروردگاری که میگی فقط یه پروردگاره، یک تاست داری عبادت میکنی، اگر راست میگی فقط اینه و پروردگارهای دیگه نیستن، یعنی هبل پروردگار نیست، عزا پروردگار نیست، بتهای دیگه ما هیچ کدوم قدرت پروردگار تو رو ندارن، اگر راست میگی از او بخواه که این آفاتی که ما گفتیم میترسیم تو بهش گرفتار بشی، خدای تو ما رو به این آفات گرفتار بکنه تا ما هم بریم از هبلمون بخواین ما رو از اون آفات دور بکنه، تا بدانی که هبل همتای پروردگار توست. پیغمبر فرمود اگه این کار بکنم من شما مشکلتون حل میشه؟ گفتن آره. حضرت فرمود دیگه مسئله باقی نمونه؟ گفتن نه. در روایت اون وقت فرموده که آنگاه رسول خدا صلوات الله علیه و آله 20 نفرشون رو نفرین کرد. حضرت امیر سلام الله علیه هم که تو مجلس حضور داشت 10 نفر از اینها رو نفرین کرد، مجموعاً شدن چند نفر؟ 30 نفر. در بدن این 30 تا عضو سالمی باقی نمون به جز زبانها و گوشهایشان. وقتی اینجوری شدن، خب اینا قرار گذاشته بودن دیگه، بلند شدن رفتن پیش هبل. یه مجسمه از همین کچلا که از این چیز برای شما میارن به قول معروف، یه بودایی را این مو نداره مثلا سرش تاسه مثلا، یه درست که از چین هم تونتون ارزایی که باید داره دارو وارد بشه میره اینا رو برمی داره برای ما میاره، چینی ها رو خوشحال میکنه که اونها دائما هر شب نقم دارن در قصه تو این زمینه که الان یه مملکت شیعه اثناعشری مجسمه چینی اینجوری نشسته، بودا آقای بودا چارزانو هم نشسته، ما میاریم میزیم سر نمیدونم مثلا اوپنمون یا تو تاخچه ما قدیم که میگویدیم تاخچه میزیم تو خونمون مثلا، یه همچین چیزی رفتم پیش این گفتن آقای هوبن پیغمبر، یعنی ما میگیم پیغمبر، گفتن محمد ما رو اینگونه گرفتار کرده بیا و ما رو نجات بده، خبری نشد. من دارم حالا میگم جان مادرت ما رو نجات بده، خبری نشد. جان بابات ما رو نجات بده، خبری نشد. تو رو به کی قسم ما رو نجات بده، هیچ خبری. خب مجسمه نیست، خب چه خاصیت همینه که شما دارین میگیرن میارن اینجا میپوشن، خب خاصیتی نداره. رفتن نزد خوبن از او خواستن که شفایشان بده، خوبن هیچ چیز نگفت. اینا خیلی اصرار کردن. حالا اینجا ببینید این روایت برای این انتخاب کردیم، چند تا مطلب تو دل این روایت به قدرت خداوند، این آیه داریم در قرآن ها، بعدا تو ادامه بحث توسل براتون میخونم، به قدرت خداوندی خود این مجسمه حبر که اینا تراشیده بودن، این مجسمه نسبتا بزرگی هم بود از چوب و سنگ میتراشیدن، این به سخن در اومد، خود حبر از اعجاز پیغمبر به سخن در اومد. گفت ای دشمنان خدا، چون خوبر که خب اسم اینا گذاشتن، اون سنگ و چوب که گناهی نکرده بیچاره، که اونا همه دارن تسبیح خداوند رو میکنن دیگه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا دارن تسبیح، این که گناهه که اینا آمدن اسمشو گذاشتن خوبر، کردنش خدا، بوتش کردن کردنش خدا. گفت ای دشمنان خدا، من قدرت بر هیچ چیز ندارم، قسم به کسی که میگم صلوات تو دل بشه تا موقعش، قسم به کسی که محمد را برای همه مخلوقات فرستاد و او را برترین انبیا و مرسلین قرار داد، اگر او مرا نفرین کرده بود اعضایم به زمین می افتاد و اجزایم جدا می شد و مرا باد می برد تا هیچ اثری از من دیده نشود. یعنی به این منو به این گندگی شما تراشین گشتین، دست و پامو اینا اگه نفرین میکرد همونجا خورد میشدن، بادم به دستور همین پیغمبر میمد همه منو میبرد، خاکستر منم به باد میداد. مشرکین چشاشون گرد شد، کم بوده دو تا شاخ واقعا درارن، یعنی اگر میبردن هم حق داشتن و این اتفاق برای خیلی اینا افتاده. دیدن این بت سنگی برای اولین بار شروع که حرف زدن، ولی حرفی که مؤید اینها نیست، حرفی که بر ضد این هاست. وقتی این سخن رو از حبل شنیدن، آمدن نزد رسول خدا، گفتن آقا غلط کردی، بتم به اراده خدای تو به سخن در اومد، تو رو تأیید کرد، ما لقبه و کوریه و فلج و از خورهه و اینها همه با ما هست، بیچاره شدیم. این 30 نفری که نفرین شده بودن گفتن که ما زجه زدن نزد پیغمبر، التماس کردن، گفتن ما رو به حال اولمون برگردون، امیدمان از غیر تو بریده شد، پس ما را یاری کن و برای یاران ما دعا کن، آنها هم دیگر تو را آزار نمی رسانن. رسول خدا فرمودن اگه میخواید دعا کنم و دعای شما به اجابت برسه، اینی که من میگم شما بگید. این حالا ما خواهیم بحث توسل اینجا شما باهاش کار داریم، بعد روایت انقدر قشنگ بود که من گفتم از اولش بخونم. حضرت فرمود بهشون که اینی که من میگم شما بگید، گفتن باشه شما چی میگید ما تکرار کنیم. حضرت فرمود بگید خداوندا به جاه و منزلت، جاه یعنی هم آبروی این شخص، به جاه و منزلت آنان که به نفرینشان ما را مبتلا کردی و به محمد و علی و خاندان پاک ایشان ما را از این آفات عافیت ده. اینا هم همین رو تکرار کردن، تا تکرار کردن همشون سالم شدن، از جاشون برخواستن در حالی که از گذشتهشون هم سالمتر بودن. 30 نفر از این مشرکین ایمان آورد، خانواده هاشون هم ایمان آوردن، بقیهشون که نفرین نشده بود، نیامده بودن خدمت پیغمبر، اومدن این صحنه ها رو دیدن، بازم ایمان نیاوردن، بازم گفتن توی از اون جادوگرای خیلی خیلی ماهر و بزرگ هستی، اونم ایمان نیاورد. این روایت دوم که می‌خواستیم بگیم پیغمبر چجوری به اینها یاد میده که توسل پیدا کنه. روایت سوم در بهار جلد 91 صفحه 1 و 2 جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن در قیامت که میشه بنده ای 70 خریف در آتش دوزخ هست. من معذرت میخوام، یه صلوات شما بدهکار بودید، ما میفرستیم، بفرستین صلوات رو بلند برد. امام باقر علیه السلام فرمودن که بنده ای 70 خریف در آتش دوزخ بود که هر خریف معادل 70 سال دنیاست از نظر زمانی. بهش میگن خریف. 70 سال دنیا رو میگن یک خریف. سپس یعنی منظور از اینه که در قیامت میشه که یه بنده ای 70 تا 70 سال زد بکنید ببینید چقدر میشه، به نظر میشه 4900 سال دیگه در آتش دوزخ هست. 4900. حضرت فرمود سپس این بنده به فکرش میرسه که از خداوند عزوجل درخواست بکنه. اینجوری درخواست میکنه، گوش کنید، میگه خداوند، میگه یعنی درخواست اینجوری که خداوندا به حق محمد و اهل بیت او تو رو قسمت میدم که منو از این آتش نجاتم بدی. خداوند عزوجل آنن بهش خطاب میکنه که بنده ام خیلی خیلی زیاد تو آتش ماندی، اما من بر خودم حتم و لازم کرده ام که بنده ای به حق محمد و اهل بیت او از من درخواستی نکند مگر اینکه گناهانی را که میان من و او بوده بیامرزم، و از همین روی امروز تو را آمرزیدم. بعد بلافاصله خداوند امر میکنه به ملائکه رحمت، میرن که او را از دوزخ به سمت بهشت میبرنش. این خود خدای تعالی دستور توسل میده به این بنده، و بنده چون توسل به مقام و منزلت پیغمبر رحمت و امیرالمؤمنین میکنه، خداوند متعال از آتش دوزخ چیکارش میکنه؟ نجاتش میده و میاموزه که هر کسی هم که میخواد حاجتشو من برآورده کنم بیاد به حق پیغمبر و اهل بیتش من خدا رو قسم بده تا حاجتشو برآورده کنم. اینم یک صلوات بدهکار بودیم، باید بفرستیم. میریم سراغ روایات اهل سنت در مورد توسل به پیامبر رحمت در حال حیات اون بزرگوار. احمد ابن حنبل، خب ما از مسند احمد ابن حنبل داریم نقل میکنیم، جلد 4 صفحه 138 برای جوانان اهل سنت که سخنان ما رو گوش میکنن، سنن ترمذی کتاب الدعوات جلد 13 صفحه 80 و 81، سنن ابن ماجه کتاب اقامت الصلاة و سنه باب ماجا افی صلاة الحاجه حدیث 1385 صفحه 441. ابن عسیرم با سند خودش در شرح حال عثمان ابن هنیک در اسطلقابه بیهقی این رو اونجا نقل کرد. میگه که مردی، یعنی از عثمان ابن هنیک روایت میکنن که عثمان ابن هنیک در محضر پیامبر بوده، خودش میگه مردی نابینا خدمت پیغمبر اومد. حدیث سنی ها هستش. عرض کرد یا رسول الله از خدا بخواه مرا بهبود بخشد. پیغمبر به او فرمودن اگر میخوای دعا میکنم و اگر بخواهی صبر کن که برای تو بهتر است. یعنی همجون نابینا بمون برات بهتره، ولی اگه خواستی هم من دعا میکنم. عرض کرد یا رسول الله دعا کنی من از این نابینایی نجات بدم، میخوام چش داشته باشم. پیغمبر بهش فرمودن وضو بگیر، یه وضوی خوب بگیر، این دعا را بخوان. حالا این داره اهل سنت نقل میکنه برای توسل. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی رحمه. بعد اینو بگو یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتقضالی اللهم شفعه فیه. پروردگارا من به وسیله پیامبرت محمد پیامبر رحمت به سوی تو میایم و از تو درخواست میکنم، ای محمد من برای درخواست حاجتم از خداوند نزد تو آمدم و تو را وسیله قرار دادم تا خواستم برآورده گردد، خداوندا او را شفیع و وسیله من قرار بده. این که خوب شد دعایی که اهل سنت داره نقل میکنه شبیه دعای چیه که ما میخونیم؟ دعای توسلی که ما میخونیم. با اینکه داداش یکی شد که ما شدیم مشرک، اونایی که خودشون این دعا رو دارن میخونن که. حالا چرا از مسند احمد ابن حنبل ما اینو نقل کردیم؟ چون همه وهابیت همگی تقریبا پیروان احمد ابن حنبل هم هستن، اینا تو از فقه او تبعیت میکنن. خب این که دیگه خودش هم نقل کرده تو مسند، حدیث معتبر و صحیح. بقیه روایات جلسه آینده از اهل سنت براتون میخونیم که ببینید چه دعاهای توسل خوبی هم اونا دارن اتفاقا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.